در کتاب خوندم که فقط نسل بنیامین و یهودا با غیر خودشان ازدواج نمی کردن و جنوب مصر ساکن شدن و یهودیان الان از این دو فرزند هست. بقیه نوادگان با دیگر قبایل ازدواج کردن، الان دیگر از اثر نسلی ازشون باقی نمونده یا معروف و معلوم نیستن. نشنیده بودم، نمیدونم. برای پسردار شدن چه سوری از قرآن رو باید بخونیم؟ نمیدونم، ولی برای پسر و دخترش چیزی نخونیم. از خدا اولاد سالم و صالح بخواید. پسر و دختر فرقی نمی کنه، تازه دختر بهتر. خب شاید برای قبول داشتن اسم کسی رو بگن که اون فرد آقا نیست. چی بوده قضیه؟ خب شاید برای قبول داشتن اسم کسی رو بگن که اون فرد آقا نیست. چیزیاتون میاد؟ موضوع چی بوده؟ چون سوالا میفته جلسات بعد یه توضیحی بدین. اون اگه همون موقع اینو میخوندیم یادم میومد. حالا اگه بفرستین. استاد وقتی پول حلال داریم ایرادش چیه که حالا یکم اسراف توش باشه؟ ایرادی نداره، میشیم خواهر برادر شیطون. مشکل خاصی نداره. پول برای رفاهه و ممکنه شخص روحیه تنوع طلبی و رفاه طلب باشه. مثلا مثال چراغ منزل رو که زدین، خب واقعا دل آدم میگیره وقتی خونه روشن نباشه. احتمالاً یکم دعوای جدی تر ما با هم داریم. باید یک جلسه حضوری باشه. من یه مقدار نکاتی رو به شما یادآور بشم به صورت مفصل و کامل از دو طرف عرض بکنم چرا. ببینید این مزاح بود، نگین خشن و خشونت و تنبیه بدنی و اینا. این که چرا ما از اون پول حلالی هم که هیچ مشکلی در چیزش نیست، در کسبش نیست، نباید سوء استفاده بکنیم، بد استفاده بکنیم؟ برای اینی که ما همه جا مأمور به اینیم که جلوی نفسمون رو بگیریم. نفس میگه بریز، بپاش، اسراف کن، فلان کن. الان شما نگاه کنید، همین الان تو کشورمون یه چراغ برق اضافی، هم نیروگاه برای این باید گاز مصرف بکنه، به یه گاز نمیرسه، تو سرما میمونن، هم این که برای این نیروگاه کار میکنه آلودگی تولید میشه، بعضی هوا مونه. حالا اینو ضرب بکنید در تعداد آدمایی که چراغ اضافی روشن میکنن. لذا غیر از بحث دینی، ما اگر اجتماعی هم نگاه بکنیم، نوع اسرافای ما رو زندگی خودمون و بقیه اثر منفی داره. اما اون طرفش به ما گفتن که نباید نسبت به دنیا اینجور حس داشته باشید و در مصرف از امکانات دنیا دور از جون شما حرص در شما ایجاد بشه. استاد خیلی ممنون که اینقدر برامون انرژی میدارید. من انرژی همو با دالزال میذارم، شما با رزه گفتیم. من انرژی با رزه نمیذارم. میخواستم ببینم به طلاهایی که از حقوقم یک نفر در کلاس هست داشته تو انرژی دنبال ذهن میگشته. من دیگه نام نمیبرم، اشاره هم نمی کنم، قصیت غیر مستقیم اشاره میکنم. ببین من آقایو غیر مستقیم میگم. میخواستم بدونم به طلاهایی که از حقوقم خریدم و به قصد استفاده خریدم، ولی شاید یک سالم استفاده بکنم نکنم، احتمالا خمس تعلق میگیره. اگه اینجوری یه بار بالاخره آویزون کنیم به سر کلتون، زنید آویزون کنیم این بر برین اون بر، استفاده شده باشه، صدق استفاده. بازم از مرجعتون بپرسین، چون مرجع نظرشون فرق میکنه. آیا کنیسا در زمان پیامبر لحاظ حجاب تفاوتی با بقیه مسلمان داشتن؟ تفاوتی بین حد حجاب زنان آزاد و برده وجود داشته؟ بعضی هم میگن کنیسا حق حجاب نداشتن، یعنی حق نداشتن حجاب داشتن. بعضی هم میگن حجاب در مورد اونا آزاد بوده، اگه میخواستن میتونستن داشته باشن، میتونستن نداشته باشن. این هر دو هستش. الان که محدودیت های هوشمند اعمال شده، میتوان با کارت واکسن سفر رفت؟ الان من غلامی رئیس سازمان هواپیمای جمهوری اسلامی نمیدونم. من لا ادری. استاد درباره آیه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم که شما فرموده بودین مؤمنان گناه میکنن، تصرف در مال غیر میکنن، گفته بودین که مؤمنان با خدا معامله میکنن، فروشنده مؤمنین هستن، خریدار خداونده است و جنس مراد مورد معامله انفس و مال مؤمن هست. بعد فهمیدین وقتی این معامله انجام میشه، پس انفس مؤمن هم متعلق به خدا، اگه گناه کنه تصرف در مال غیر کرده. سوال من اینه که فقط درباره مؤمن صادقه، یعنی مؤمن به مجازات یه مجازات عقوبت داره به مجازات تصرف در غیر، ولی کافرین چون با خدا معامله نکردن از گناه فقط یه عقوبت دارن؟ نه، مؤمن به خاطر مؤمن بودنش فاما المؤمن فیمنعه الله به ایمانه. این ایمان همش که گرفتاری نمیاره، خدا از اون ور اگر ببینه مؤمن میخواد خرابکاری بکنه به خاطر ایمان جلوشو میگیره، ولی کافر رهاش میکنه تا فرو بره و گرفتار بشه. آره، از مؤمن خدا این کارو نمیپذیره، ممکنه گوششو بگیره، ولی گوششو میگیره و توبه میکنه، پاک میشه، نه اینکه تو همین میمونه تا عقوبت دو برابر بگیره. از کتاب فطرت چندین تایی در بحث عشق و پرستش سوال داشتم. اگه عشق و پرستش فقط در مورد فطریات انسان است، تسبیح همه موجودات به چه معنا؟ اگر غریزی منسوب میشود، تفاوتش با عشق و پرستش فطری چیست؟ اونها مأمورن که بگن، اختیار نمیکنن، انتخاب نمیکنن. ما با اختیار انتخاب میگیم. در مورد اینکه حیوانات گاهی رفتارهای شبیه اخلاقیات در انسان دارن چطور توجیه میشود؟ مثلا حیوانات امام را از غیر امام تشخیص میدادن؟ بله. تفاوت عبادت غریزی با عبادت فطری چیست؟ عبادت نیستش، تسبیحه. میگه که یوسب به حل الله ما فی السماوات. تسبیح رو خداوند در وجود اونها قرار داده، اما عبادتی که ناشی از انتخاب و اختیار باشه در مورد غیر انسان، حالا انس و جن، صدق نمی کنه. اون ناشی از خلقتشونه، تکوینیه، ما انتخاب میکنیم و با اراده این کار انجام. من همیشه فکر میکنم باید کار مهمی تو زندگیم انجام بدم. الان بلد به خدا مادر یه پسر 1 سال و 4 ماهه هستن، خدا ببخشه انشالله، و هنوز این در وجودم هست، ولی نمیدونم چطور و کجا این باید اتفاق بیفته. 1. درستون رو ادامه بدید. 2. بچهتون رو خوب تربیت بکنید. لازم نیستش که آدم مستقیما اون نقش مهم رو خودش تو عالم ایفا بکنه، ممکنه این بچه صاحب یه فرزندی بشه، اون عالم رو تکون بده. اون کارهایی که بر عهدتون خوب انجام بدید، دنبال یه چیز ویژه نگردید به معنای غیر متعارفش. جسارت بنده را پیشاپیش ببخشید، خواهش میکنم آهسته بخونید لطفا. شناسه هدیه به ارواح طیبه شهدا صلوات الله علیهم. درست میگید، من حالا خیلی اطلاعاتی نگرفته بودم و طبیعتاً بیشتر انسان به آقایون دقت میکنه دیگه و مثلا مخاطب آقایون و استقبال اونها، ولی نکتتون وارده، کاملا درست، جسارت. شناسه شهید رضوانی رحمت الله علیه. ببینید، عرض کردم که فقیه یه حکم میکنه، این که این حکم آیا همین الان در مورد همه مشمولین اون حکم صدق میکنه یا نه، باید در مورد این بحث بکنیم. صدق نمیکنه. من یه حکم تو کتاب میگم، ممکنه در عالم 3 نفر مشمول این باشن. این پس نقطه اول، این که میگید اون موقع بوده، کتاب فقهی رو برای یه زمان نمی‌نویسن. این مطلب فقهی ممکنه الان مسائل فقهی جدید مواجه بشیم، این به معنای نفی مطالب قبلی نیست، اما اینکه آیا مطالب قبلی الان صدق میکند یا نمیکند، این 1. 2، اگر یه مطلب فقهی رو میگیم، آیا لزوماً این قابلیت تحقق دارد؟ یعنی بعضی وقتا یه فروض فقهی مطرح میشه بسیار دور از ذهنه، بسیار دور از ذهن، که اینها روی بده، ولی شاید روی بده. فقیه اینو میگه به این معنی است که این لزوما اتفاق میفته، لذا اینکه بگیم آیا برای این بچه در اون سن این اتفاق میفته یا نمیفته. این که میفرمایید بازیچه دست ضد انقلاب، من توی بدون توقف اون موقع که گفتم مثلا اختلاس دزدی نیست، اینا با هم تفاوت دارن، ضد انقلاب اینا هم گرفت بس کرد. از این نباید نگران بشین. توضیح مطلب برای شما این بود که اون موضوع ضرورت نداره یه ما به ازای بیرونی حتما داشته باشه، ممکنه بحث فقهی بگیم تو این عالم به 2 نفر بخوره، به 1 نفر بخوره. بنده یک طول مسافرتی مسیح با همسرم به سفر رفتیم، در طول سفر تقاضا میشد از موسیقی استفاده بشه، برخی موسیقی حرام که متاسفانه شدت مخالفت با چنین حرامی در جمع دیده نشد، برخی موسیقی مجاز. بنده مخالف بودم، الحمدلله به یاری خدا و اعتراض ما موسیقی قطع شد و بازی های مثل مشاعره و پانتومیم جایگزین شد. از اونجایی که ما هم موسیقی مخالف بودیم، در این بازی ها مشارکت فعال داشتیم. عرض کنم که اما الان باز دچار شک و تردید در صحت عمل خود هستیم. برای این طور خیرات زیادی نیست برای ما از جهات مختلف، اما آیا خدا به بازی کردن ما با نامحرمان و محرمان راضی بود؟ و آیا باز از این سفرها برم یا خیلی ممنون میشم تجربه و نظر خود در چنین موارد بفهم. تجربه که ندارم خیلی، ولی خب جسارتا اگه موسیقی پخش میشد شاید گرفتارش کمتر از این بود که مثلا یه خانم برای آقایون پانتومیم بازی بکنه. خب حالا ممکنه بگین آقایون بازی کن، حالا یه آقای بازی میکنه زل زدیم اینو میگیم، میگه نه دوباره می... خب حالا داریم مثلا با نامحرم بازی میکنیم دیگه. این نباید اتفاق بود. من اگه خانم با هم باشن آقایون با هم، اون عیبی نداره مثلا به قول شما پانتومیم باشه یا مشاعره، اما با نامحرم باشه بچی نداره. موسیقی هم اگر که حرام نبوده عیبی نداشته، ولی خب طور مذهبی داریم میریم تو راه حرم آموزه گذاشتیم نمیدونم دوست دوست نمیدونم چی چی، سنخیتی نداره. با توجه شروع ایام فاطمیه دور همیه شب یلدا اشکالی دارن؟ نه تو کل این 20 روز که نیومده که شما مثلا باشم دور هم که گناه نداره که جمع میشن یه سری مؤمن سله ارحام میشه یه چیزی میخورن به شرطی که کمر صابخونه نشکنی. الان شنیدم که پسته 250,000 تومان. آره بله نه گفت شد که سله ره... یک سله رحم دو چه بازی داره؟ همه جا پانتومیم بازی میکنه. نه نگفتن تو این 20 روز الان مثلا هفته آینده ما تو کلاس همین رو بگیم تو دهه فاطمیه بود
مثلا
همین جمعه شب خب شب فاطمیه. نه بابا الان 24مه 25 26 27م روایت اوله، اون سه شب بعد میشه. نه عیبی نداره اگه کار حرامی نباشه صله رحمه. آقای هست در بروژت که یکی از دوستان خیلی مورد ایشون هستن، گفته میشه این آقا به محض اینکه نامی از کسی برده شد یا کسی را ببیند تمام زندگی اون شخص را بهشون با جزئیات میگه. دقیقا همین کار را راجع به همین دوست ما انجام دادن و اینها که یک زوج هستن و یک فرزند 6 سال دارن شیفته ایشون شدن، هر چی این آقا به اینها راجع به زندگی و نوع ارتباطات و دین و شهر میگوید انجام میدن. در این بین هم معجبه شدن دوست ما و مشروب نخوردن همسرشون از محجبه شدن دوست ما و مشروب نخوردن همسرشون راهنمایی همین آقا بوده. در این آقا مدعی است و به دوستان ما گفته که شیطان را به صورت مجسم دیده. زمانی که به سر بچه جن زده بود پیش این آقا بردن و این آقا به همراه چند آقای دیگه که مثل خودشون هست موفق شدن جن را از این بچه جدا کنه. با توجه به این توضیحات سوالم این است که استاد واقعا این آقا اصلا آدم مؤمنی و آدم سلامتی است که این دوستان ما اینقدر مورد این آقا هستن؟ نمیدونه. شما خیلی مؤمن و با حالا اینا که گفتین مثلا مثل همون فرده معلوم نیست. ببینید همه اینها میتونه ناشی از آدم سایه بودن ایشون باشه، اتفاقا میتونه ناشی از نارسایه بودن هم باشه. یعنی اگر ایشون با اجنه در ارتباط باشه خب کاملا میتونه این کار رو انجام بده، کاملا حتی کار خوب ها، مثلا با اجنه در ارتباط ظاهرا کارهای خوب میکنه ولی در این حال یه بزنگاهی سوء استفاده خودش هم میکنه. نمیتونم الان بگم آره، نمیتونم بگم نه، هر دو احتمال داره. استاد این که میگن اگه کسی رو شماتت کنیم نمیمیریم مگه آن که با آن گناه متعارشیم، اگه توبه کنیم از شماتت چی؟ این توبه به شرط این که اون فرد راضی بشه. من ایشون رو شماتت کردم، بعد خدا شماتت کردید اگه جلو جمع بوده برو صافش کن. اگر توبه همراه با اعاده باشه نه، ولی خدا توبه باشه تو خوبی. استاد شما چرا بین مسئولین تلیعه نور و حکمت انقدر تبعیض قائل میشید؟ اونا رو یک سره با خاک یکسان میکنید ولی تو کلاس تفسیر انگار مسئولین نور چشمی هستن. بله؟
قرآنه.
بخاطر این قرآنه؟ نه، اتفاقا اول همین جلسه ارشد این کلاس رو با خاک یکسان کردیم. گفتم باید عوضش بکنم چون خیلی آروم مهربونه شلوغ میکنن، دیر میان، پذیرایی میخورن، من شروع میکنم تونتون اونجا برای خودشون چای میخورن اینا. اول همین جلسه ایشون هم با خاک یکسان کردیم. حالا شما این با خاک یکسان بشه خوشحال میشین، لذت میبرین؟ واقعا چه بی تربیتایی پیدا میشه این چیزی خدا. جناب استاد بدون مقدمه جدیدن بله آره جدیدن برخی مراکز درمان ناباروری اقدام به ایجاد بانک اسپرم و تخمک کردند و از مراجعین با اجازه آنها میگیرند و در این بانک قرار میدن تا اگر زوج دیگری به علت مشکل امکان باروری نداشته باشد با فروش و گاهی اهدا از بانک مذکور امکان باروری به آنها خواهند داد. بفرمایید از جهت شرعی و حقوقی این کار صحیح است؟ خواهشاً در صورت چه جواب مثبت چه منفی قدری که سلام میدنید توضیح بفرمایید. چند سال پیش رساله دکتری در دانشگاه ما دفاع شد، اتفاقا در ارتباط با اهداء گامت و بحث‌های حاشیه‌ای. این موضوع چون موضوع نوظهوری است، حتما باید فقیه مربوطه نظر بده. یعنی ممکنه مرجع فرد دهنده یا مرجع گیرنده با هم یکی نظر نده. اصلا موضوعی نیست که من به طور مطلق بگم این درسته یا غلطه، چون برخی از مراجع این رو در حکم فحشا میدونن. خب یعنی میگن که این هم مذمومه. بعضی هم میگن نه، چون تعریف فحشا تعریف مشخصیه و اون تعریف در این موضوع اتفاق نمیفته، اشکالی نده. حتما از مرجعشون بپرسن. استاد ببخشید حواسم نبود، فرمودین در دین در آیه 85 آلمان منظور چه دینیه؟ همین اسلام که الان ما داریم توضیح فهمیدید، لطفا یک بار دیگه بگین. اسلام به معنای عام یعنی تسلیم شدن. این معنای عام در زمان حضرت موسی میشه یهودیت، در زمان حضرت عیسی میشه مسیحیت، در زمان پیغمبر ما میشه دین اسلام خاص. این درسته که جارو کردن در شب مکروه باعث فقر میشه؟ روایت چون بررسی نکردم نمیدونم، احتمالاً نه. با توجه به اهانت این آقای گرگیجه گرفتیم ما با این اسم این آقا، به تشریع و اهل بیت اسم الله نباید ایشان مجازات بشون. چرا؟ اما اینکه آیا واقعا دامن زدن به موضوع، یعنی میدونم این موضوع اولش چقدر پخش بود، چون گاهی اوقات تقافل بهترین پاسخه. خب طرف رو حساب نکن، خوش سرسدا بکنیم. اینکه چقدر خوبه بهش پرداخته بشه اینو نمیدونم، حواستونم باشه که ما بگیم آقا الان با این فرد برخورد بشه و یه دوگان درست بکنیم تو کشور. اینو گفت خب اون وقت این سوال مطرح میشه که کسی که مقدسات اونا توهین میکنه آیا همینجور باش برخورد میشه یا نمیشه؟ بله؟
کم دوگان داریم
بیشترش. هنر اون همینه دیگه. ما از هوا هوا رو کی آلوده کرده؟ خودشون. کار اصلاح طلب هست. ما اصولگرا مشکلی نداریم. تو اون دولت ما اصولگرا با آلودگی هوا مشکل داشتیم. چون کار فوق‌العاده ایم ما. فوق‌العاده. آقا
استاد ببخشید. تو امام جمعه یعنی علنی گفتن چیزی نبوده که در صفا باشیم؟
ما الان نگفتم که نه. نه پخش نمی شده. نمی دونم. میگم با سوالت سوالی پرسیدم. آیا در ابتدایی که گفته شده آیا موضوع اینقدر چیز داشته، اینقدر باز نشر یافته؟ نمیدونم، فقط سوال کردم. اما این سوال رو من میپرسم به عنوان یه اهل سنت که آیا کسایی که در میان شیعیان توهین های خیلی بدتر از این کردن، علنی هم بوده پخش شده، باشون برخورد کردیم مطابق قانون؟ سوال بدی که نیست که، الان من ضد انقلابی نیستم که. استاد با عزتون دو سوال داشتم. یک استادی میگفتن لذت جنسی بالاترین لذت در دنیا و آخرت است. علد الاشیاء فی الدنیا و الاخره. من فکر میکردم بزرگترین لذت ها در دنیا در ارتباط گرفتن با خدا باشه و در آخرت رضایت خدا ارتباط با خدا. اون استاد گرامی درست میفهمه. الان شما احساس کنید سرمون کلا رفت، چقدر عبادت کردیم. گمان نمیکنم همچی چیزی باشه، نه در دنیا نه در آخرت. استادی میگفتن مصلحت حضور در نماز جماعت در زمان پیامبر مکرم انقدر زیاد بوده که حضرت دستور داده بودن که مؤمنین با کسانی که در نماز جماعت حاضر میشوند وصلت نکنند، معامله نکنند، آنها را در جامعه ترد کنند، گاهی نیز دستور میدادن با شدت با آنها برخورد کنند. واقعا همینطور بوده. بچه‌ها مثلا خیلی جدیه. در مورد نماز جماعت ما خیلی شل برخورد میکنیم، اما دورهای مختلف فرق میکنه. ولذا فقهای ما مثلا توی دورهای میگفتن اصلا که نماز جماعت باشه فرادا بخونی بیخودیه، اصبر جماعت تا تلاش کنی، نشد استرارا نتونستی میتونی فرادا بخونی. خیلی سختگیرانه برخورد میکرد. اما اگه در تمام دوره پیامبر اینطور باشه نه نبود. استاد ما دست کلاس ها و استاد های دانشگاه چه کنیم؟ دعا بفرمایید. رسما چرت و پرت میگه. اینجوری نگین. حالا یه کلمه از شما گرفته باشین بالاخره استادتون. استاد روانشناسی دینی آمده شروع کرده میگه همه خواب ها و الهامات توهمه. و با استدلال و مغالطه گری داشت میگفت ما چون مسلمونیم خواب امام و پیغمبر میبینیم، مسیحی باشیم خواب مسیح میبینیم و غیره. واقعیتی وجود نداره، همه چیز ساخته ذهن ما. سوال هم میپرسن ازش، میگه من فقط دارم یه سری نظرات روانشناسی مطرح میکنم و اینا عقاید من نیست. در کلاس اجتماعی هم همینطور، که اجتماعی که درس راهنمایی اینا بود، روانشناسی اجتماعی ها روانشناسی مثلا بچه‌ها میگن رشته دندونه، دندون یعنی چی؟ میگن بچهای دندون، همچنین بچه های رشته دندان پزشکی. اونجوری ترکز اجتماع همینطور، استاد میاد میترکونه میره. بهش میگم خب فلان نظریه که تناقض داره، میگه ما فعلا نظریات رو نقد نمی کنیم، فقط داریم با انواع نظریات آشنا میشیم. بعد به من میگه میگن مذهبی متوهم بدون فکر و اندیشه، و به کار خودشون میگن کار علمی و منطقی بر اساس شواهد. واقعا این گونه تدریس ها و درس ها آورده ای بر من داره. من واقعا به خیلی چیزا دارم شک میکنم، چون جواب براش پیدا نمیکنم، سردرگم و حیران میمونم. این درس های دانشگاه که اینطوریه چه کنیم؟ خوب یاد بگیرید و نقدش هم خوب یاد بگیرید. خب یعنی فردا روز میگیم خب شما برید جای اینا درس بدید، آماده اید که این مطلب رو بگید، نقد بکنید، حرف درست رو از این ور بگید یا نه؟ خوب یاد بگیرید که بعد بتونید جواب بدید. شناسه 213. اصلا من اول بلند میخونم. داریم یه سری پارچه و پرچم برای سیاه‌پوش کردن ایام فاطمیه و یه سری پارچه رنگی برای شعبان و قدیر بسته‌بندی میکنیم. ارسال بشه مناطق سیستان بلوچستان برای کلاس‌های محروم که امکاناتی برای برگزاری مراسمات ندارن. در کل 500 بسته نه پک. اصلا ولی در دو روز گذشته فقط 100 پک آماده شده، چون نیرو کم داریم به خاطر فاطمیه که در پیش است، محدودیت زمانی داریم و به شدت به نیرو کمکی نیاز داریم. البته واقعا دعوتتون میکنیم به کار خیر ماندگاری که هر سال ازش استفاده میشه در مراسمات، بسته‌بندی پرچم‌ها و پارچه‌ها در مدرسه سمت خیابان ایران هست. صمیمانه به این کار خیر دعوتتون میکنم به نیت تعجیل در فرج آقا امام زمان از جلال الله تعالی فرجش. اگه میخواید بیاید به هم پیام بدید. الان من دارم اونم خانم دارن میخونن، من نیستم. اون خانم 0935 23 93 593 0935 23 93 593. از ساعت 8 صبح تا 8 شب ما هستیم. هر ساعتی که در این بازه میتونید بیاید کمک. من پیام رو در گروه قرار دادم ولی متاسفانه هیچ کس نیومد و هنوز دست تنهایی. ممنون میشم اطلاع رسانی کنید. چشم. تو جزوه قسمت علت آوردن کلمه مس گفته بود که اگه این کلمه بیاد و اگه این معنا رو برسونه که شما هم به دینی مثل اون ایمان بیارین که غیر از حق چیزی درش نباشه، در این صورت خصم دیگر بهانه‌ای دارد که جدال نو و جز پذیرفتن چاره ای ندارد، چون آنچه او خود او دارد حق خالص نیست. سوالم اینه که خب اونا که خودشون نمیگن دین ما حق خالص نیست، این عقیده ماست. هیچ مغازه‌داری نمیگه ماست من ترشه، که احتمالاً هیچ ماسپندی نه مغازه‌دار مثلا کسی که پارچه میفروشه که ماست نمیگه، احتمالاً خودشون میگن دین ما خیلی هم حق و درسته دیگه. اینطور نیست. ببینید این که اونا مخالفت میکنن، آره ما یه جور صحبت بکنیم که احتمال و زمینه مخالفت کم شه، همین در این حد. لذا به جایی که بگه به ما آمنتون، میگه به مثل ما آمنتون، اگرچه که اونا باز هم مخالفت خواهند کرد. شام غریبان شد اون عقب؟ نه خوب شد، اون عقبی ها برای نوشتن جزوه مشکل نشته باشن، یعنی ها مثلا آیه رو والله که کار خوبی کردیم. شناسه توحید. شما چیز کنید، شما این کار رو انجام بدید، انشالله که ایشون توبه کرده و انشالله که بهشون برسه. نظرتون در اون صحبت های اخیر من دارم تموم میکنم، شما دارین میفرستین؟ چند تا دارین؟ خب نفرستین، صبر کنید تا همین تا نیم بخونیم بعد. اصلا نظر در اون صحبت های اخیر امام جمعه آزاد چه جناب این آقای گرگی جگرگی جگرگیجه نمیدونم چی میفرمایید، خب حرفش که معلومه. اصلا این که شهربانو به اسارت گرفته بشه در زمان خلیفه دوم و بابا عبدالله ازدواج بکنه، اصلش دروغ غلطه. بعد حالا از این مطلب غلط نتیجه بگیریم که چون این عقد منعقد شده پس بقیه اهل بیت ربط قسمت دوم و اول مثل کلنگ از آسمان افتاد و نشکست، چه ارتباطی به هم نداره. خب تا اول سوال 21 درسته؟ تا اول 21 رسید بس و بریم انشاءالله اگه آخر وقت رسید. بسم الله الرحمن الرحیم. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ چه؟ تَوَلَّوْا، اگه که پشت کردن اون وقت چی؟ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فی شقاق. این که میگیم شقاق، اول مفهوم شقاق رو ببینیم چیه، بعد بریم سراغ مدلولش و بقیه نکات که در موردش مطرحه. شقاق مفهومش عبارت است از ناسازگاری، ستیز، عداوت، که بعد از یه منازعه اختلاف و یه شکافی ایجاد میشه. ببینید الان مثلا من با ایشون دعوام میشه، بعد از این منازعه و دعوا و اختلاف بینمون یک فاصله‌ای که نه فقط فاصله، نه ناسازگار میشیم با هم. یه موقع فاصله میفته، کاری به کار هم نداریم. یه وقت نه، دنبال اینه که یه سیخی هم به هم یعنی بتونم زر بریزم، چیز نمی کنم، غفلت نمی کنم، یه اذیتی میکنم. ایشون هم همینطور. این میشه چی؟ شقاق. یعنی ستیز پس از منازعه. خب الان تو این آیه ما با چه شقاقی مواجهیم؟ خب شقاق اینه که اینا اسلام رو قبول نمی کنن، با مسلمون ها در مورد اسلام هی منازعه میکنن، هی اختلاف میکنن، بحث بی خودی میکنن، بعد که از هم جدا میشن شروع میکنن به ستیز و دعوا و مثلا چیزای گیر دادن دیگه. همه میفهمیم یعنی چی. مثلا شما چرا قدت اینقده؟ برای 37 سال منو میشناسیم، نمیدونی قد من اینقده؟ الان توجه هم جلب کرد، یه گیری بده، یه سیخی بزن. این ستیز پس از منازعه اینجا اینه که اینا اول با مسلمونا دعوا میکنن، هی اختلاف میکنن، یه امر حق واضح رو میگی هی اشکال میکنن، اینجاش کجه، اونجاش راسته، اونجاش فلانه، اینجاش بهمانه، بعد چی میشه؟ بعدم ستیز به وجود میاد. ولذا میبینیم که قرآن وقتی میخواد بگه اشد و عداوتن للذین آمنو کیا هستن، میگه الیهود و الذین اشرکو، یعنی یهودی ها کنار مشرکین قرار میگیرن تو دشمنی. و هفته پیشم عرض کردم انقدر تو این لجاجت پیش میرن که یه جا میگن مشرکین دین و آیینشون از مسلمین بهتره. نگاه کنین دنیاشون آباده. بابا با کسی لج افتادی اصلا بحث دینی نیست، از یه حدی جلوتر. آقا بنده با ایشون لجم. خیلی خوب، حالا که لجم چادر داری، من بد پوشش ترین زن ایران میشم. که حال اینو بگیرم، الان کجای حال این مقدوش شد؟ زندگیشو میکنه به ماچ اصلا. بعضی برای لجبازی مسیر زندگیشونو عوض میکنم. یعنی بنده میخوام حال یکی رو بگیرم، در واقع دارم حال کیو میکنم تو قوطی خودم رو. مثال همیشگی من چی بود؟ انتخاب واحد. خانم شما چند واحد این ترم گرفتی؟ یه واحد. چرا؟ حال معاون آموزشی گرفتم. دیوانه، تو 30 سال طول میکشه یه دونه فوق دیپلم بگیری، اگه بتونی بگیری. 30 سال چند ترمه؟ 60 ترم. هر ترمی یه واحد یه دونه فوق دیپلم میشه؟ همونم نشه. حالا کیو گرفتی؟ اون معاون آموزشی که داره کار خودشه. یه بار رفتم گفتم میخوام 24 واحدی بگیرم، نذاش. من دیگه تصمیم گرفتم یه واحد بگیرم. چقدر از این لجبازی ها ما داریم؟ کی گفت زیاد؟ بعضی وقتا هم این لجبازی اصلا ریشه بیرونی نداره. با کی لجم؟ با خودم. مثل کسایی میگه ساعت لعنتی چرا حرکت نمیکنی؟ به کی داری فوش میدی؟ این آلیش فوش معنی نداره، به ساعت داره فوش میده، یا به ابزار، به وسایل. آره عصبانی میشه، مثلا ماشین روشن میشه، لعنتی روشن شو، به کی داری فوش میدی؟ این زمان بس آلیش نیستش که دیوونه است. واقعا ریشش دیوونگیه. چیکار بکنم وقتی که متوجه این نیست که آقا با این لجاجت و با این کار شما به هیچ نتیجه‌ای؟ کدوم؟ نه اون که الان مقصبانی به ماشین میگیم و هممون اینجوری مثلا روشن میشه، آه خدا خیره بده روشن شد. اون ناخودآگاه، اما عادتمون همین شده، به زمین زمان فوش میدیم و به خاطر اینها برخورد میکنیم. غلطه دیگه. اما الان لجبازی فقط به این نیستش که بگم به ماشین فوش میدیم، داشتم که از حالتهای ناخودآگاهمون رو میگفتم. نه اون مستاق لجبازی، می‌خواستم کار غیر متعارفمون رو مثال بزنم، گفتم با خودمون لجبازی میکنیم، این مثلا اینقدر احمقانه است مثل اینکه فوش میدیم به ماشین، نه که اون مستاق لجبازیه. بفرمایید. اشد عداوه
للذین
آمنوا الیهود والذین اشرکوا. اگه اشتباه کار بزنین لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. ممنون. اولش لت آیه چنده؟ 82 سوره مرکه ماید. یه کمک کردین دیگه، حالا این هم آخرین سوال.
ادامهش این بود که خب مگه یعنی امت یهود رو داره خطاب قرار میده؟
آره.
دینشون یکی از ادیان الهی نیست.
چرا؟ خب از یه وسیله خوب، از چاقویی که درست شده برای که میوه پوست بکنیم با میل و رغبت بخوریم استفاده میکنیم برای خط انداختن رو ماشینای مردم. اون مشکل چاقو نیستش که.
آخه کل امت رو خطا.
خب به خاطر اینکه اکثریت اون امت این شکلی هم دیگه، اغلبشون این شکلیه. کمتر کسایی هستن که در مقابل عالمان منحرفشون بیستن و تبعیت نکنن. لذا همشون رو خطاب قرار.
منظور امت یهود بعد از اینکه
اسلام اومد، امت یهود هم دوره پیامبرن، ولی متأسفانه در ادامه هم از همین ممشا پیروی کردم. بله. دو بفرمایید. چرا؟ شقاق ثلاثی مجرده، انشقه ثلاثی مزیده، و کلمات وقتی که به بابهای ثلاثی مزید و ربای مجرد و ربای مزید میرن لزوماً از معنای ثلاثی مجرد خودشون دیگه تبعیت نمیکنه. نکته دوم بعد از اینکه مفهوم رو گفتیم میگه شما و اونا اگه و ان تولوا فانهم فی شقاق. تنوین میده. تنوین یکی از کارکرداش در زبان عربی تعظیم و تفخیمه. مثل اینکه میگید مثلا فارسیش اینجوری میشه هدیه ای آورد، ای هدیه ای، این ای نشون میده که مرتبه یه هدیه خیلی بزرگ گران قیمته، مثلا ارزشمندی چیزی بوده. اینا در شقاقی هستن، نکره است و تنوین هم گرفته. وقتی معلوم نیست میتونه بسیار بزرگ و وحشتناک و غیر قابل اصلاح باشه، ولذا اینجا از اون جایی که تنوین از باب چیه؟ تعظیم و بزرگ شمردنه. بله؟ نه دیگه، برای اوناست دیگه، اونا تو شقاقن، یعنی یهود و نصاره که ایمان نمیارن به مثل آنچه که شما ایمان آوردید، اونا تو این گرفتاریه. خب نه، به اون میرسیم، کفایت همینه دیگه. خب اینا تو شقاقن، این شقاق خیلی شقاق بزرگیه، گرفتاریش برای اوناست، اما مصیبت درگیریش به مسلمان ها میرسه، اما گناه شقاق که پای خودشونه، که شما دارین آثار شقاقشون رو میگین که آثار شقاق مسلمان ها گرفتار میکنه. ادامه این که خدا میگه نه نگران نباشید، من شما رو کفایت میکنم. مدلول شقاق چیه؟ یعنی وقتی میگیم شقاق یعنی چه کار میکنن؟ مدلول شقاق رو دو جور میشه گفت، یعنی مفهوم شقاقی که آیه مد نظرشه. یک، شکاف در جامعه توسط اهل کتاب. میان چه کار میکنن؟ میان خودشونو یه طرف قرار میدن، مسلمونا رو یه طرف. شروع میکنن با مسلمونا کلکل کردن، ستیز کردن، دعوا کردن، اختلاف کردن. خب طبیعتاً این جور دعوا بدون تبعات نیست دیگه. یعنی مثلا قالب آدم اینه، حالا تو بحث کردن بعضی ها ظرفیت دارن. همین چند روز پیش خدا رحمت کنه هم آیت الله اسدرضی شیرازی رو هم آیت الله موسوی خلخالی رو، یه چیزی از بحث اینا با هم اومد بیرون، نمیدونم دیدید یا نه، که آقای قاصد رضی رو صندلی نشستن، کنارشون آقای موسوی خلخالی نشست. ایشون یا اسد ابو علی سینا میگه، ایشون میگه این ابو علی سینا مزخرف میگه، میگه بله مزخرف میگه، میگه بارو بابا فلان، داد میزنن. خب بعد چند دقیقه است که مثلا یه هدیه میدن، ایشون پولو میبوسه میذاره رو چشش، با هم میگن میخندن. خب این بحث طلبیگی میگن، نمیدونم شما دیدید یا نه، من دیدم و اوائل که میدیدم میترسیدم، منتظر بودم. یعنی الان این عالم یک چاقوی غمه ای در باور کنینا، الان بهم کنین مالکی میگن. یعنی ببین بس اینجوری میشد، چی میگی آقا، اصلا اینطور نیستش، از کجا گفته؟ میگم خودت چی میگی؟ خدا میدونه من نصف اون صدا رو میتونم تولید کنم. ما نشسته بودیم یا امام زمان، یا حسن عباس، یا حضرت عباس، یا امام زمان، یا نرجس خاتون، یا ام البنی، همه مقدس صوتی میگفتیم. بعد آخر جلسه که میشد گفتن که ببخشید که من صدام بلند شد، اونم میگم من ببخشید، خدا میگم ببخشید من سکته دادین میگین ببخشید. بعد جالب بود تا دو تا ببخشید میگفتن، دو تاشون چای میخوردن. دیوونه ما که باور کردی، میگن زن و شوهر دعوا کنن، ابلهان باور کنن، علما دعوا کنن، ابلتران باور کنن، اصلا دعوا نمیکنن. خدا شاهد یه جور بس میکردن، آدم میگفت بابا سکته میکنی، حنجرت مطلق داغ داغ. بعد چای میخورد، آدم احساس کرد این چای حرکت ایزاییه، یعنی داره چای میخوره که حواس اینو پرت بکنه که قمر رو فرو کنه. بعد میدیم اونم داره چای میخوره، هر چی نگاه کردیم قمه چاقو اینجوری نبود، اصلا همیشه همینجور سرمار کلا گذاشتن که 43 ساله همینجور عرض کنم، حتی با کم و زیادش هم قبلش هم لطف داشتن، الان هم دارن یه کارایی میکنن. بعضی ظرفیتشو ندارن. خب شما ظرفیت بس سیاسی داری؟ نه. زود ناراحت میشه. خب این نشون میده این آدم کم ظرفیت، وارد این بسا نشو. اینا نامردا یه دعوایی رو آغاز میکردن که حتما یعنی این دعوا تمام نشه. یعنی یه وقت هست مثلا میگم ما یه بحث علمی میکنیم، تو بحث علمی به همدیگه کار نداریم، به حرف هم کار داریم، من به حرف شما، شما به حرف من کار داریم. اما یه وقت بحث رو شخصی میکنم، بابات هم مثل خودت بود، مادرت هم میگن خیلی بیسواد بوده، همینجور هیچ وقت اینطوری صحبت نمیکنه. ولی شما اگه میخوای دعوا تمام نشه، یه جوری دعوا رو پیش ببر که شخصی بشه. و اون چیزی که به قول معروف بمونه رو از قبل میشه پیش بینی کرد، مثل اینه که مثلا میگن یه کسی یه چیزی بدش میاد، تو همونو بگو، تو توهینی به مقدساتش بکن، یه چیزی که بالاخره او رو از اعتدال خارج بکنه، به واکنش تند وادار بکنه. همین کارو میکرد، اون نتیجهش میشد شقاق بعدش. این یک بودن مسلمین یه طرف، ما یه طرف دعوا رو آغاز میکردن. نظر دوم یا نکته دوم که مانع الجمع هم نیست با نکته اول، ایجاد مشقت برای مسلمینه. بعضیا میگن شقاق از مشقت میاد، از سختی میاد. اینا چیکار میکردن؟ اینا تلاش میکردن برای در مشقت قرار دادن مسلمونا با عمل کرده خودشون. یعنی یه وقت هست من با شما بحث میکنم، خب این بحث در حد بحث باقی میمونه، یه وقت نه یه کاری میکنم بعد از اینکه بحث کردیم و به نوعی احساس دشمنی با شما کردم، سعی میکنم یه کارهایی بکنم که شما به سختی بیفتید. مثلا من با ایشون بحث کردم، از تند و تیز نتونستم هم جوابشو بدم و حرف منو زده زمین. میپرسم این بنده خدا مثلا از کجا خرید میکنه؟ میگن از سوپرمارکت ایشون. و مثلا دو ماه سه ماه نسیه میبره، یه جا میره حساب میکنه. به ایشون میگم دیگه بهش نسیه نده. بعد این بنده خدا پولش همیشه نقد نیست، مثلا چند وقت یه بار پولش میده، مثلا سه ماه یه بار به شروع میده، سه ماه میره میده صاف میکنه، ولی نمیتونه همیشه بده. پس چیکار میکنم؟ من مشقت ایجاد میکنم و گرفتاری درست میکنم، مشقت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هر چی میتونه باشه. بعضی وقتا مشقتا صدر اسلام چی بود؟ مثلا جوانای یهودی لات و لوتاشون میومدن سر راه میشستن، خانمای مسلمان که رد میشدن تکه مینداختن، مسخره میکردن که خدا پیغمبر میگه که اگه اینا دست از این کار بر ندارن لنغرین نکه، تو رو بر اینا میشورونیم، ثم لا یجاورون که الا قلیل، عمر میدز بیرون، فکر نکنن هر کاری بکنن ما سکوت میکنیم. بعضی وقتا مثلا بحثای این شکلی فرهنگیه یا چیزای دیگه، گاهی اوقات هم نه، مثلا ممکنه چیزای دیگه باشه، مثلا میگم اقتصادی باشه، مثلا باشون معامله نکنیم، یه چیزی رو یهودی‌ها انصارش در اختیار دارن میگن به مسلمونا نمیپوشیم، مجبورشن برن راه دور بخرن، کلی هم به زحمت بیافتن، یا میریم با مشرکین علیه اینا پیمان میبندیم، کاری که توی جنگ خندق خواستن بکنن نتونستن بکنن، بعد خدا بعد پیغمبر فرستاد سراغ اینا لت و پارشون کرد نامردا رو، یا الی آخر تصمیم گرفتن پیغمبر رو به شهادت برسونن، یا جایی میگه خانم‌های مسلمان رفت در میان اینها، اینا بعضیشون لباس او رو مثلا یه بخش از لباس رو بخش از لباس گره زدن که وقت خواست بلند شه مثلا بخوره زمین بخشی از مثلا بدن ایشون نمایان بشه، خدا پیغمبر گفت برو بزن لت و پارشون بکن، با اینا توافق کردیم تو صلح به نیکی داری باشون رفتار میکنیم، هی سیخ میزنن و فرستاد پیغمبر داغونشون کردن که زدن زیر پیمان صلح، و یه جایی که خواستن خود پیغمبر رو شهید کنن دیگه، خواستن بالا چیزی بندازن، خدا پیغمبر گفت بلند شو برو که میخوان ترور کنن، حضرت رفت با لشکر اومد سراغشون، هر سه گور از اول همین جور بودن، مردمان عجیبی هم. نمیدونم این آیین منحرف چی کار میکنه که چنین پدیده‌هایی تولید میشن. پس هر دو میشه که شقاق، هم شکاف ایجاد کردن باشه هم ایجاد مشقت و سختی باشه. خدا چیکار میکنه؟ اهل شقاق رو خداوند به عذاب چی؟ وعده میده. سوره مبارکه نساء آیه شریفه 115 رو عنایت کنید. فهمید؟ عذاب یا شقاق؟
عذاب.
خب. بچه اشتراک تا همه جا نشته باشن، یه جاهای اذیت ممکنه اذیت ما پشت شقاق و دشمنی نباشه، یعنی آدم به دوستی هم یه عذایی برسونه، یعنی اون خصوص منوچ هم
نه دوست، نه همون آیه که مشخص میگه از یهود شما عذایی کسی
میبینیسن، آها ازن کسی را، خب اونجا ممکنه مستاق عزا با شقاق خیلی وقتا همپوشانی داشته باشه، اونجا ممکنه باشه. خب دیگه نمیخواست انقدر ببریم بالا، نکته جالب، خیلی خوب، این یه نفر مثلا کلش ازت تصویره، منقدر قبولندی شما. سر آیه شریفه 115 سوره مبارکه نساء جزء 5 آوردین، میفهمد و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نولهی ما تولا و نسلهی جهنم و ساعت مسیرا. هر کی که بعد از این که ما تبین له الهدى، هدایت بر او آشکار شده، تبیین شده، و یتبع غیر سبیل المؤمنین، تبعیت بکنه از غیر راه ایمان بر راه مؤمنین، و یشاقق الرسول، و پیغمبر دشمنی بکنه و سعی بکنه به حضرت لطمه بزنه، مخالفت بکنه، نولهی ما تولا، به همون سمتی که حرکت کرده، به همون چیزی که، یعنی همون چیزی که میخواد بهش میدیم، ما عذاب مخالفت با پیغمبر رو بهش میدیم، و نسلهی جهنم، وارد جهنمش بکنیم، و ساعت مسیرا، چه عاقبت و بازگشتگاه بدی خواهد داشت. این یه آیه در مورد کسایی که اهل شقاق. دو، سوره مبارکه انفال آیه شریفه 13 جزء 9 سوره مبارکه انفال آیه شریفه 13 تو آیه 12 در مورد کفار میگه که با اینها برخورد بکنید، فضربوا فوق الاعناق، فضربوا منهم کل بنان، برخورد کنید، گردن بزنید اون کسایی که با شما وارد درگیری میشن و فلان. چرا؟ ذالک بانهم، این به خاطر اینه که اونها شاق الله و رسوله، اونها دشمنی میکنن با خدا و رسول. و من یشاقق الله و رسوله، حالا کسی که با خدا و پیغمبر شقاق میکنه، ستیز میکنه، فان الله شدید العقاب، خدا عقابش خیلی شدیده. ولی باز نگاه کنید، خدا نمیگه عذابش میکنه، میگه عذاب خدا شدیده که باب رو برای بازگشت و بخشش اونا هم باز بذاره. فرماید مثلا لئن شکرتم لازیدنکم، ولی میگه و این کفرتم لاعذبنکم، نه میگه ان عذاب. تو وعده و وعید، وعده رو قطعی میده، وعید رو نسیه میذاره، بلکه ما برگردیم خشمان بکشیم. خب عرض کنم که بریم سوره مبارکه پیامبر نازنینمون آیه شریفه 32. جزء 26 سوره مبارکه پیامبر عزیزمون آیه شریفه 32. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، اونا که کفر ورزیدن و سر راه مردم بررسیدن به خدا مانع درست کردن، و شاق الرسول با پیغمبر دشمنی کردن، مخالفت کردن، من بعد ما تبین لهم الهدى، بعد از اینکه هدایت بر اونها تبیین شده، لن یضر الله شیئا، اینا به خدا ضرری نمیزنن، و سیحبط اعمالهم، اعمالشون حبط میشه، ابین اگه کاری هم کردن قبلا همش قد پردت. و نمونه آخر سوره مبارکه حشر آیه شریفه 4، جزء 28 سوره مبارکه حشر آیه شریفه 4. می‌فهمد که ذالک، تو آیه قبل میگه که این اونها لعذبهم فی الدنیا و لهم فی الاخره عذاب النار، خب مگه چیکار کردن؟ ذالک بانهم، این به خاطر اینه که اونها شاق الله و رسوله، با خدا و رسول دشمنی میکنن، مخالفت و منازعه میکنن. و من یشاق الله، دیگه نمیگه و رسوله، چون مخالفت با خدا و مخالفت با رسول دو چیزه، با یه پیمون. وقتی با رسول مخالفت میکنه یعنی با خدا، چون داره امر خدا رو میگه، با خدا هم که مخالفت میکنه یعنی با امری که رسولش ابلاغه، ولی کسی که مستقیم به سمت آسمون نمیتونه بره دشمنی کنه که. و من یشاق الله فان الله شدید العقاب، عقاب خدا و عذاب خدا شدید. خب قبل از اینکه بریم سراغ فسیکفیکهم الله، یه نکته رو عرض بکنم در ارتباط با شقاق در صفوف مسلمین و در میان مسلمین. برخی مسلمانن ولی شقاق ایجاد میکنن، مشاققن، یعنی در صفوف مسلمین و مؤمنین شقاقی، بین مؤمنین شقاق ایجاد میکنن. نکته ای که فهمودن که دو قطبی کم داریم، اینم اضافه کنیم که هی تعدادش بیشتر بشه. آیا ما امثال من عمل کردمون شقاق ایجاد نمی کنه؟ خیلی ملاک خوبی آیه داره میده، یعنی یه کاری میکنیم، یه منازعه، یه اختلافی ایجاد میکنیم که بعد درش بسته نمیشه. اصلا خاصیتش اینه که درش بسته نشه. یه چیزی رو میندازی وسط، یه چیزی میگه که نمیشه بعد کارش کرد. هر کاری هم میکنی مثل زخمیه که هر چی روش چسب میزنی از بغلش خون میزنه بیرون. این زخم با چسب خوب نمیشه. ما هم باند نداریم، اصلا باند نداره. ایام کزم غیزه بود نه بلا پرستارای خوب کشورمون. الان احسا کردن همه پرستار کشورمون میزن ایشون جز خوب باشن. واقعا اگه ایشون جز خوب باشن وای با حال بقیه پرستار. ایشون قطعا جز اون پرستارای بی‌تربیتی هستن که روزشون با چند روز تأخیر مبارک باشه. واقعا انقدر تقدیر کردیم ازتون، گفتیم مبارک مبارک تش شدیم شیمانیو. حاضر شما عرضم که میشه ما هم یه کاری بکنیم شقاق ایجاد شه. جریان سال 88 رو نگاه کنید چیکار کردن. الان 12 سال گذشته، بیش از 12 سال. یه سری زن و شوهرها از هم جدا شدن با بچه یا با هم قهر. برادر خواهرایی که با هم 12 ساله قهرن، یا تو یه خونه با هم قهرن، یا ازدواج کردن، نه خواهر به برادر کاری داره نه بله. من به اون کاری ندارم. چرا؟ چون تو اون انتخابات اینجور شد. الان این گناه رو وزن بزنید، این چه میگن شق عصای ما، یعنی چه کار کردی شما؟ اصلا هیچ کار ما نمیتونیم بکنیم، هیچ کار. همون موقعش هم بس میکردی، صحبت میکردی. چرا؟ چون یه اتفاق میفته، یه شقاقی ایجاد میکنه، تو میای وسط که اینو درست کنی. انقدر دوستانی هستن که دوتا دستتو گرفتیم که دو لبه شقاق به هم برسونی، جفت دستای تو رو میکشن به دو طرف. خب این اتفاق افتاده، یه کسی ظرفیت رقابت سیاسی نداشته، اون کارا رو کرده. خب بذارید اینو، نه حکم اینا دیگه معلومه. بابا اینا یه نفر و دو نفر و ده نفر نیستن که، اگرچه که یک نفر هم مهمه، اینا یه تعداد قابل اعتنایی هن، زیادن. یه عدهشون تند و تیزن، شاید بگی نه یه عده شبهه دارن، اونو حل کنیم بریم سراغشون. نه خب دو قطبیه دیگه، شروع کن. از همون موقع تا الان هست و نمیدونم ما چقدر بر اون موضوع باید هزینه بپردازیم. اصلا میدونید باب یه چیزهایی از سال 88 باز شد و دیگه بسته نشد. توهین به نایب امام زمان، قبلش کسی این کار نمی کرد، این باز شد. اینا گناهاش چجور میخوره، یعنی ضریبش، وزنش، اونا چجوری حساب میشه؟ من نمیدونم، نمیدونم. یه گناهایی خیلی چیز داره، خیلی آثار و تبعات داره، جمع نمیشه زود. یعنی حالا حالا هست، یعنی هی میاد، هی میاد، هی میاد.